بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به فتوای شیخ مفید و قاضی ابن براج بود، مبنی بر جواز اخذ اجرت بر قضاوت. نظریه مختار حضرت شیخ اعلی الله مقامه این شد که اجر بر قضاوت مطلقاً بنابر روایت موثقی عمار ابن مروان حرام است و سحت است و جایز نیست. اما در قبال این نظریه، نظریه شیخ مفید و قاضی ابن براج بود که قائل هستند به این که اجر بر قضاوت مطلقاً جایز هست. جناب شیخ سعی کرد که برای مفید و ابن براج مستند سازی کند. ببین، این یک سعی صدر علمی است. یک محقق بدون هیچ تعصبی نظریه مخالفین خودش رو میگیره، شروع میکنه پرورش دادن، استدلال آوردن برای مخالفین خودش. چرا؟ چون غرض رسیدن به حقیقت علمی است، غرض تعصب نیست. خب، اما بعد هم میاد نقض میکنه یک به یک استدلال ها رو و میگه محصل تحقیق خلاف اینه، هیچ اشکالی نداره. خب، دو تا استدلال آورد. یکی استناد به اصل بود که دیروز بحث کردیم، اصالت الاباحه یا اصل لزوم وفای به عقد. از جمله عقود عقد اجاره است و قاضی میتواند عقد اجاره منعقد کنه یا با حاکم، با والی، با سلطان یا با متحاکمین عقد اجاره منعقد کنه و اصل لزوم وفای به عقد. و ظاهر روایت حمزه ابن حمران که میگه سمعت ابا عبدالله، دیروز روایت رو خوندیم، من سریع یه تطبیقی میکنم، بحثاش هم دیروز کرده ایم برای اینکه در ادامه بحث در جریان قرار بگیریم، من فقط روایت رو یه بار دیگه تطبیق میکنم و وارد ادامه تطبیق فرمایشات جناب شیخ میشم. که حمزه ابن حمران میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استعکل به علمه افتقر، کسی که استیکال کند به علمش فقیر میشه. قلتو حمزه میگوید که من عرض کردم ان فی شیعته که قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصله و الاکرام. گروهی از شیعیان شما علوم شما اهل بیت را بین مردم منتشر میکنند، مردم هم به اونها صله و اکرام و بر و صدقه و حالا انفاق و احسان و اینها، صدقه نه العیاذ بالله، احسان میکنن، نیکی میکنن. آیا اینها هم مصداق مستأکل به علم هستند؟ فقال علیه السلام لیس اولئک به مستأکلین، اونها مستأکل به علمشون نیستند، چون قصد اونها اکل نبوده، قصد اونها رضای خدا بوده، مردم به اونها هدیه دادن. انما زاکه، اون مستأکل به علمی که من گفتم افتقر فقیر می شود، الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق، کسی است که فتوا می دهد بدون علم و هدایت از جانب خدا تا باطل کند با این فتوایش حقوق مردم را، طمعا فی حطام دنیا، لعجل طمع در حطام دنیا. خب، اینجا بحث میشه. به این که آقا افتاء به غیر علم اقسامی داره. گاهی افتاء به غیر علم است ولی اتفاقا موافق با حق در میاد، به صورت تصادفی اتفاقی. گاهی افتاء به غیر علم است ولی موافق با باطل است، موافق با حق نیست. آیا در اینجا کدام قسم از افتاء به غیر علم مقصود است؟ آیا هر دو داخل در این روایته، یا اینکه افتاء به غیر علمی که منطبق بر باطل است و موافق حق نیست خصوص این مقصود روایت است؟ یعنی اگر کسی افتاء به غیر علم کرد و اتفاقا موافق با حق درآمد و در مقابلش طلب اکل کرد، او مصداق این روایت که مستأکلین به علم را مذمت می کند نیست. اما اگر افتاء به غیر علم کرد و مطابق باطل بود، مصداق مستأکلین مذموم هست و این حکم روایت برای صادق میشه. آیا این چنین است یا این که نه، بگیم افتاء به غیر علم مطلقاً اگر در مقابلش طلب اکل کند میشه مصداق این روایت، چه موافق با حق در بیاد اتفاقی و تصادفی، چه موافق با حق در نیاد و باطل باشد. همین که به غیر علم است اگر در مقابلش طلب اکل کرد، این حرام است و میشه مصداق این روایت. کدام است؟ جناب شیخ علی الله مقامه میگه بستگی دارد به این که شما لامی که در لیبتل به الحقوق آمده است رو چگونه معنا کنی. ببین دقت فقیه، ما از شیخ انصاری میخوایم این چیزاشو یاد بگیریم، کیفیت اجتهاد در روایات، دقت در فهم روایت، تفقه در روایت، فهم عمیق کلام معصوم رو میخوایم یاد بگیریم. ایشون میفرماد اگر لامی که در لیبتل به الحقوق هست رو شما لام غایت بگیرید یه نتیجه میده، اما اگر لام عاقبت بگیرید یه نتیجه دیگه میده. لام غایت یعنی چی؟ یعنی لامی که غرض رو بیان میکنه. میفرماید مستأکلی که مذموم است و استیکالش حرام است، اون کسی است که یفتی به غیر علم ولا هدن من الله، به غرض این که لیبتل به الحقوق، ابطال کند حقوق را. کسی که فتوای به غیر علم و هدایت میدهد برای ابطال حقوق، ابطال حقوق کنه. اگر لام و شما لام غرض گرفتید، لام غایت گرفتید، معلوم میشه متعلق این افتاء حکم به باطل است، فتوای به باطل میدهد تا به این غرض برسه. با فتوای به حق که نمیتونه به این غرض برسه، نمیتونه به ابطال و حقوق برسه. پس معلوم میشه این شخص مفتیه به باطل است. و این روایت دلالت داره بر این که کسی که فتوای به غیر علم بدهد و فتوای او مطابق باطل باشد، استیکالش حرام است و پولی که در قبالش میگیره حرام است. دیگه شامل کسی که فتوای به غیر علم بدهد ولی تصادفاً موافق با حق در بیاید نمیشه. اگر شما لام و لام غایت بگیرید، اما اگر لام رو لام عاقبت بگیری، یعنی چی؟ یعنی او به این غرض که ابطال حقوق کند کارش رو انجام نداده، ولی عاقبت کارش منجر به این شده، اما از این که به خاطر این عاقبت این کار رو انجام داده باشد، یعنی از اول هدف گذاری کرده باشه ابطال حق بخواد بکنه، یا اینکه نه از اول این هدف رو نداشته، نمیخواسته ابطال حق بکنه ولی چون به غیر علم فتوا داده منجر به این عاقبت میشود. خب اگر لام و لام عاقبت گرفتیم، جناب شیخ میفرماید که اونگاه مطلق فتوای به غیر علم میشه حرام و استیکال در مقابلش میشه حرام، چه موافق با حق باشد چه موافق با حق نباشد. ممکنه شما بگه آقا مگر نمیگه عاقبتش ابطال حقوق است؟ خب ابطال حقوق که با فتوای به حق ولو تصادفی سازگار نیست. جواب: در لام عاقبت لازم نیست که جمیع مواردش به این عاقبت منجر بشود، حتما همین که اکثر مواردش به این عاقبت منجر بشه استعمال لام عاقبت برای اون کار صحیح است. بعضی هاشم ممکنه به این عاقبت منجر نشه ولی چون غالب موارد به این عاقبت منجر میشه این استعمال صحیحه. میگن آه شما این کارو بکنی عاقبتش اون میشه ها، معناش این نیستش که یعنی لزوماً به ضرورت در جمیع موارد تخلف ناپذیر است حتما منجر به اون عاقبت میشود، نه معناش این نیست، بلکه معناش این است که یعنی در معرض اون عاقبت قرار میگیری، شما در معرض او هستی، یعنی در قالب موارد این که این احتمال که این عاقبت برات پیش بیاد قوی است، زیاده. پس میتونه اعم باشه از فتوای به غیر علمی که مطابق حق است یا فتوای به غیر علمی که مطابق باطل است، شامل هر دو میشه. اون وقت میتونیم بگیم طلب عقل در مقابل مطلق فتوای به غیر علم حرام است. خب اما ظاهر به نظر ما چیه؟ اون چی که به نظر میرسد ظاهر همین نظریه دوم باشه، یعنی این لام لام عاقبت هست، لام غرض و غایت نیست. این به نظر از هر میرسد. شاهدش هم اینه، کسی که میداند باطل چیست فتوای او فتوای به غیر علم نیست، اتفاقا فتوای او عن علمن هست. کسی که فتوا میدهد برای ابطال، یعنی باطل رو خوب میشناسد، میدونه باطل چیه، حق رو خوب میشناسد، میدونه حق چیه، میخواد اون حق رو ابطالش کنه، پس او فتوای به علم و عن علم میدهد به اون حکم باطل و اصلا مصداق فتوای به غیر علم محسوب نمیشه. لکن به طریق اولا اون شخص استیکالش در مقابل این فتوای عن علمن و عن عمدن به حکم باطل به طریق اولا حرامه. وقتی شما گفتی کسی که فتوای بدون علم میدهد تصادفی باطل در میاد یا حق در میاد، وقتی گفتی این حرامه، به طریق اولا کسی که عن علمن فتوای به باطل میدهد استیکال در مقابلش حرام است بدون شک. خب لذا ما عرضمون اینه، این احتمال اول که بگیم لام لام غایت است با یفتی به غیر علم ولا هدا سازگار نیست، لذا بهتران است که بگیم لام لام عاقبته، لذا مطلق فتوای به غیر علم رو شامل میشه، به طریق اولا فتوای عن علم به حکم باطل را ایزن دلالت داره. لکن عرض ما این است که حضرت شیخ شما چقدر خودتون رو خسته کردین در این روایت، البته خیلی خوبه این تفقه به ما یاد میدید دقت در روایات را، ولی که اصلا این روایت دلالت بر حرمت نداره، دلالت بر حرمت هیچ چیزی، نه حتی حرمت فتوای به غیر علم نه فتوای به باطل، نه طلب عقل در مقابلش دلالت بر حرمت هیچ چیزی ندارد. چرا؟ چون صرفاً داره دلالت بر مذمت میکنه، اونم یه مذمت ارشادی، نه یک مذمت مولوی. میفرماید من استعکل به علمهی، شما میگید من استعکل به علمهی یعنی من افتا به غیر علم ولا هدا. کسی که فتوا بدهد به غیر علم و هدا و در مقابلش طلب عقل کند، افتقر، فقیر میشود. اما فقیر میشود یعنی عمل حرامی انجام داده است، اصلا دلالت بر حرمت نداره. بله واضح است به حکم عقل که فتوای به غیر علم حرام است، اما اون به حکم عقل است، ربطی به دلالت روایت نداره. واللام فی قوله لیبتل به الحقوق اما للغایه او للعاقبه، لام در این کلام حضرت که میفرماید یفتی به غیر علم ولا هدا لیبتل به الحقوق، یا این لام برای غایت است یا برای عاقبت است. و علل اول که بگیم برای غایت است، فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل، دلالت دارد بر حرمت اخذ مال در مقابل حکم به باطل. اما حکم به غیر علمی که تصادفاً مطابق حق در بیاید را شامل نمی شود. و علی‌الثانی، بنابر دومی، فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علمین طمعاً فی الدنیا، بنابر دومی که بگیم این لام برای عاقبت است، دلالت دارد بر حرمت انتصاب للفتوا، اینکه کسی خودشو در معرض فتوا دادن قرار بده، من غیر علمین، بدون اینکه عالم به حجت باشد، طمعاً فی الدنیا، لاجل طمع در دنیا. حالا چه اینکه این فتوای من غیر علمین، این توضیح ماست دیگه، به طور تصادفی مطابق حق در بیاید، چه اینکه مطابق باطل در بیاید، اطلاق داره، شامل هر دو صورتش می شود. خب و علا کل تقدیر، بنابر هر حال، فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لعجل الحکم بل باطل او ما عدم معرفت الحق، پس ظاهر این روایت محصور کردن استیکال مذموم است، یعنی طلب عقل کردن در مقابل علم، در مقابل حکم، در مقابل فتوا محصور است اون استیکال مذموم در چه موردی؟ فی ما کان لعجل الحکم بالباطل، در اون جایی که اون استیکال، طلب عقل، طلب اجر، طلب پول در مقابل اون جایی باشد که لعجل حکم به باطل باشد، او مع عدم معرفت الحق، یا در صورت عدم معرفت حق باشد، اهم از آنی که به صورت تصادفی اون حکم مطابق حق در بیاید یا مطابق حق در نیاید. به هر حال میگه استیکال مذموم منحصر توی یکی از این دوتاست، درست شد؟ فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، پس بنابراین وقتی استیکال حرام منحصر شد در اون جایی که معرفت به حق ندارد، یا معرفت دارد به حق ولی حکم باطل میکند، اگه منحصره در این شد، پس شامل جایی نمی شود قطعا که این آقا معرفت به حق دارد و حکم به حق هم می کند و در مقابلش طلب اجر می کند، دیگه شامل این نمیشه. پس یجوز، جایز خواهد بود به حکم مفهوم هست، نه به حکم اصل، بلکه به حکم چی؟ اماره. یعنی این اماره، این روایت با مفهوم حصری که درش هست، میگه استیکال حرام فقط در صورت عدم معرفت به حق است. از این فقطش ما میفهمیم که داره روایت میگوید استیکال به حکم به حق جایز است و حرام نیست. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، پس جایز خواهد بود استیکال در صورت حکم به حق. آقای قاضی بگه آقا منم زندگی دارم، باید اداره کنم اهل و عیالم را، وقت میگذارم برای شما، تحقیق میکنم، بررسی میکنم برای اینکه حکم به حق کنم، ولی باید اجرت این حکم به حق کردن من را بدهید، این جایز خواهد بود و این مصداق استیکال حرام نیست.
صدر روایت مطلقه من استعکنه.
بله صدر روایت مطلقه، ولی ذیل روایت میاد اون اطلاق رو چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه و تقیید و منحصر میکنه. میفرماید اون من استعکل به علمهی که گفتم، انما زاکل لذی یفتی به غیر علم و لا هدا.
در مورد سوال
سائل احسن، این شبهه رو الان جناب شیخ مطرح میکنن، دیروز هم توضیحش رو دادیم. و دعوا کون الحصر اضافیا به نسبت الی الفرد الذی ذکره السائل فلا يدل الا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر. دعوا مبتدا خلاف الظاهر که دو خط بعدش میاد میشه خبر اون مبتدا، یعنی این ادعا که توضیحشو خواهیم داد خلاف ظاهر است. کدوم ادعا خلاف ظاهر است؟ کون الحصر اضافی، یا این که این حصری که اومده گفته انما ذاک الذی یفتی به غیر علم، این حصر اضافی است. اضافی است یعنی بالقیاس است. بالقیاس به چیست؟ چون اضافه یعنی مقایسه، یعنی نسبت سنجی. این در نسبت سنجی با اون فردی است که ذکره السائل، سائل ذکرش کرد، اون عالم بزرگوار شیعه با اخلاصی که می رود و علوم اهل بیت و روایات و احکام اهل بیت و بین مردم ترویج می کند، مردم هم دوستش دارن، بهش محبت می کنن، صله می کنن، اکرام می کنن. این فردی که سائل ذکر کرد، امام می خواد اینو رد کنه، میگه مستعکل مذموم فقط اینه نه اون. این فقطی که میاره برای بیان نعان است، نه برای بیان این که نه هر فردی غیر از این که شامل مستعکل به حکم به حق هم بشود. اون مفهوم حصر،
شیخ میگه
مطلق، شیخ میگه اینجا حصر حقیقیه لذا مطلقه. اما این ادعا که کسی بیاد بگه حصر اضافی است فقط به نسبه به اون فردی که سائل ذکر کرد این حصر آمده، یعنی میخواد فقط اون با مفهومش فقط میخواد اون فرد را نفی کند از دایره استیکال، استیکال مذموم. نمیخواد قاضی که نشسته و صراحتا طلب اجر میکنه یا باید پول منو بدید، ها، اینو نفی نمیکنه با مفهوم حصرش. این داخل در استیکال مذموم باقی میماند، داخل در اطلاقش باقی میمانند. میخواد بگه نه، اون کسی که طلب عقل نکرده، طلب رضای خدا کرده، رفته منبر، رفته حدیث خونده، مردم هم بهش محبت میکنن، صله میکنن، اون داخل در استیکال مذموم نیست، اون نیست. این حصر فقط میخواد اونو رد کنه، اما سایر افراد را نمیخواهد اخراج کند از دایره استیکال مذموم، از جمله اون قاضی که حکم به حق میخواد بکنه صراحتا میگه پولشو بدید تا من حکم به حق بکنم. این هم داخل در استیکال مذموم است، این رو رد نمی کنه این حصر ما، اخراجش نمی کند این حصر. فلا یدلو، پس دلالت ندارد در صورتی که حصر ما اضافی باشد، الا علی عدم الذم علی هذا الفرد، مگر بر عدم مذمومیت بر خصوص این فردی که سائل ذکر کرده، یعنی فقط این فرد را می آید و از دایره حکم مطلق استیکال خارجش میکنه، میگه این جزء مستعکلین نیست، فقط اینو خارج میکنه وقتی که حصر شده اضافی. دون کل من کان غیر المحصور فیه، نه این که هر کسی که غیر از محصور فیه باشد را بخواهد بگوید مذمتی بر استیکال اونها نیست، اونها مستعکل محسوب نمیشن، مستعکل مذموم محسوب نمیشن. محصور فیه یعنی کی؟ یعنی کسی که یفتی به غیر علم، نمیخواد بگه آقا هر کسی که غیر مفتی به غیر علم است این از این مذمت خارج است و فقط و فقط مفتی به غیر علم داخل در این مذمت است که میشه حصر حقیقی. اینو نمیخواد بگه، بلکه وقتی میگه فقط مفتی به غیر علم داخل است، این فقط او میخواد بگه در مقابل اون فردی که برای رضای خدا میرود و ترویج میکند و بهش یه صله‌ای هم میدهند داره میگه فقط، یعنی فقط میخواد او رو خارج کنه از این دایره، اما سایر مستأکلین رو نمیخواد خارج کنه از این مذمت. سایر مستأکلین همچنان داخل در مذمت باقی میمانند. پس بنابراین قاضی که استیکال میکند به قضاء به حقش داخل در مذمت باقی میماند، بنابراین که بگیم حصر حصر اضافی است. جناب شیخ میگوید این ادعا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر روایت است. چرا خلاف الظاهر است؟ میگیم چون که اصل در حصر و حقیقت در حصر آن است که حصر حقیقی باشد، یعنی جمیع ما سوای محصورون فیه رو چیکار کنه؟ رد کنه از اون حکم مذمت. میگه آقا اون مستأکلی که من گفتم انما زاکه، زاکه میخوره به کجا؟ میخوره به اون مستأکلی که در بالا آمده. مستأکلی که در بالا آمده من استأکل به علمهی، انما زاکه فقط و فقط اون مستأکلی که بالا اومده من یفتی به غیر علم است. اطلاق داره دیگه، یعنی حصر حصر حقیقی ظاهرش در اینه که اون مستأکلی که من گفتم، نه اون مستأکلی که تو میگی. آقای سائل، اون مستأکلی که من گفتم فقط و فقط من یفتی به غیر علم است. پس شامل یفتی به علم نمی شود، شامل مفتی به علم نمیشه. میاد اون اطلاقی که مستأکل به علم در صدر روایت داشت را کاملا مقید میکند به این حصری که در ذیل روایت اومده. میگه اون مطلق نیست، بلکه این محصورون فیه مقصود من است. وقتی داره دلالت بر این میکنه، پس اون ادعا که بگیم حصر حصر اضافی است خلاف ظاهر خواهد. داره توضیح میده نه لازمه ی حصر اضافی را. میگه این ادعا که کسی بگوید حصر اضافی است فلا یدلو الا على عدم الذم على هذا الفرد، این ادعا خلاف الظاهر است. خب روشنه؟
دون کل من کان غیر المحصور فیه.
بله، این ادعا که کسی بیاد بگه که این حصر یه منطوق داره یه مفهوم داره، منطوقش میگه من یفتی به غیر علم آقا مذمومه، مفهومش میخواد بگه غیر این مذموم نیست. ایشون میگه آقا مفهومش اطلاق ندارد که کل من کان غیر این مفتی به غیر علم مذموم نباشد. نه، نمیخواد اینو بگه، فقط میخواد بگه مفهومش فقط ناظر به اون فردی است که سائل ذکر کرده، فقط اون فردی که سائل ذکر کرده مذموم نیست، مفهومش فقط ناظر به اون فردی است که سائل ذکر کرده، این میشه حصر اضافی. خب اگه کسی اینو گفت، پس دیگه مفهوم این حصر که جواز استیکال است شامل قاضی به حکم حق نمی شود، درست شد؟ و منطوق این حصر نمیاد اون اطلاق من استأکل به علمهی را مقید کند به خصوص مفتی به غیر علم. دیگه از تقیید او، از این خاصیت مقید بودن چیه؟ میفته وقتی حصر شد حصر اضافی. اما این که حصر اضافی باشد خلاف الظاهر، خلاف ظاهر است، پس یعنی حصر حقیقی است. وقتی حصر شده حقیقی پس بنابراین میاد منطوق این حصر اون اطلاق من استعکل به علمهی را منحصر میکنه در منطوق حصر، یعنی من یفتی به غیر علم. لازمه منحصر کردن این مفهوم است که مفهومش عموم داشته باشد نسبت به کل غیر من یفتی به غیر علم، هر کسی که یفتی به غیر علم نیست داخل در اون زم قرار ندارد، از جمله قاضی که به علم و به حق حکم میکند، اگر حس شد حقیقی دیگه داخل در اون مذمت قرار نمیگیرد. خب حالا همه اینا رو جناب شیخ فرمود برای اینکه از شیخ مفید دفاع کنه، اما جواب و اشکال مهم این است که جناب شیخ انصاری روایت حمزه ابن همراهان خبریست مجهول السند، ضعیف السند، مضافاً به این که خبر واحد است و شیخ مفید در اصول قائل است به این که خبر واحد اگر قرینه قطعیه در کنارش نباشد لا یوجب علمن ولا عملا، هیچ گونه حجیتی ندارد، قائل به عدم حجیت خبر واحد است در صورتی که قرینه قطعیه نداشته باشه. خب این روایت هم که خبر واحد هم حجت بدونیم، تازه این خبر واحدی است که سندش صحیح نیست، بازم حجت نخواهد بود، پس نمیتونه این مستند شیخ مفید باشه. بنابراین مستند منحصر میشه به اصل، وقتی منحصر شد به اصل، وقتی ما روایات موثقه و معتبره داشته باشیم در قبال اون روایات موثقه و معتبره تمسک به اصل صحیح نیست، چون اون روایات نص خاص هستن، نص خاص همیشه بر اصل مقدم است. بنابراین نتیجه میشه همون حرمت مطلق اجرت علی القضاء به حق، اگر قضاوت به حق میکند حرام است اجرت بگیرد بر اون قضاوت به حقش مطلقا. نه میگیم روایت، نه روایت مفهومش همونیه که شیخ گفت، اما سندش درست نیست و حجت نیست. ما تو مفهومش که اشکال نه، اشکال ما در مفهومش اینه که اصلا حصر حصر حقیقیه، درست میفرمایید شما، ولی حکمی که آمده افتقره هست، حکم حرمت اصلا تو روایت فهمیده نمیشه.
فرمود که خبر سند صحیح ندارد و این که خبر واحد شیخ مفید،
به فرض اینم که سندش صحیح باشد که نیست، شیخ مفید خبر واحد صحیح را در صورتی که قرینه قطعیه نداشته باشد حجت نمیداند، پس نمیتواند مستند شیخ مفید این خبر بوده باشد. مضافاً به این که دلالتش هم اشکال داره، نه از این حصر، از این حیث که حصرش حصر اضافی است، نه، حصر حصر حقیقی است، اما حکمی که در آن حصر آمده است حرمت نیست، حکمی که در روایت آمده افتقار است نه حرمت، این اصلا خارج از محل بحث ماست. و فصل فی المختلف، فی المختلف، علامه هلی در مختلف تفصیل قائل شده است، فجوز اخذ الجعل والاجره مع حاجت القاضی و عدم تعین القضاء علیه، پس اجازه داده است گرفتن جعل و اجرت را در صورتی که قاضی محتاج باشد و عدم تعین القضاء علیه به دو شرط، شرط اول اینکه قاضی احتیاج داشته باشه و تأمین نباشه از جای دیگری، و شرط دوم این است که قضاوت بر او متعین نباشد، یعنی واجب عینی نباشد، افراد دیگری من به الکفایه بوده باشد که بتوانند به دیگری مراجعه کنند، ولی گفتن نه آقا حاج آقا ما از شما خوشمون میاد، دلمون میخواد شما فقط برای ما قضاوت کنید، با این دو شرط میتواند بگه خب حالا که دلتون میخواد من قضاوت کنم باید اجرتش را بدهید، میتواند طلب اجرت کند با این دو تا شرط. و منعه و منع کرده است اخذ جعل و اجرت را در صورت فقدان احد الشرطین، اگر یکی از این دو شرط نباشد اخذ اجرت جایز نیست. مع غناه در صورتی که بی نیاز باشد قاضی، یعنی شرط اول که حاجت باشد منتفیه، او عدم الغنا عنه، یا این که متحاکمین بی نیاز از قاضی نیستند، یعنی فرد دیگری که بتواند کفایت کند وجود ندارد، قضاوت متعین در او هست، در این صورت قضاوت بر او می شود واجب عینی، اخذ اجرت در مقابل واجبات عینی هم جایز نیست. خب حالا جناب شیخ میاد به اصطلاح این فتوای علامه حلی رو چه میکند؟ میاد توضیحش میده چرا ایشون این قیود و این دوتا شرط رو آورده. میگه ولعل اعتبار عدم تعین القضا، شاید شرط کردن عدم تعین قضا برای جواز اخذ اجرت که گفته باید قضاوت بر او متعین نباشد، این شرطی که آورده، لما تقرر عندهم من حرمت الاجرت علی الواجبات العینیه، به خاطر این است که مقرر شده است نزد حکما، نزد فقها، آنچه که بیان می شود از حرمت اجرت بر واجبات عینی، لذا چون این قاعده نزدشون مسلم شده و مقرر شده که اخذ اجرت در مقابل واجب عینی حرام است، اگر قضاوت متعین بر این فرد شد، فقیه جامعه شرایط دیگری وجود ندارد، قضاوت میشه واجب عینی بر او، اخذ اجرت در مقابلش میشه حرام، لذا این شرط رو آورده. اگر میخوای اخذ اجرت حرام نباشد، باید واجب عینی نباشد، واجب کفایی باشد، یعنی قضاوت بر او تعین نداشته باشه. و حاجته لا تسوق اخذ الاجرت علیها، و حاجت داشتن قاضی در صورتی که قضاوت برش واجب عینی باشد و من به الکفایه نباشد، لا تسوق یعنی لا تجوز، مجوز نمی شود اخذ اجرت را بر آن قضاوت. و انما یجب علی القاضی و غیرهی رفع و حاجتهی من وجوه اخر، در این صورت که قضاوت بر او متعین شده و من به الکفایه دیگر وجود ندارد، یجب علی القاضی و غیر القاضی، واجب است بر قاضی و غیر قاضی، هر کسی که واجب عینی برگردنش آمده، واجب است که رفع کند حاجتش را از جهتی دیگر، از وجوه دیگر، از وجه اون واجب عینی حق رفع حاجت ندارد، حتی اگر محتاجه نمیتونه در مقابل اون واجب عینی اخذ اجرت کند، بیاد حاجتش را از یه راه دیگه برطرف کنه. خب پس این شرط عدم تعین قضا علتش اینه. و اما اعتبار الحاجه، حالا فرض ما این است که قضا متعین در این شخص نیست، افراد دیگه هم برای قضاوت هستن، پس واجب کفایی می شود، واجب عینی نیست. می فرماید بازم جایز نیست اخذ اجرت کند، مگر در صورتی که شرط دوم هم باشد. یعنی چی؟ یعنی محتاج باشد. اگر محتاج نبود و مستغنی بود، باز حرام است اخذ اجرت در برابر این قضاوتی که واجب کفایی است. و اما اعتبار الحاجه، اما معتبر دانستن شرط حاجتمندی قاضی، به خاطر چی این شرط رو معتبر دونسته؟ فلظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء، به خاطر این که ظهور دارد اختصاص روایات مانعه در صورت بی‌نیازی قاضی، روایاتی که اومده میگه اجر قضات من السحت است، روایتی که میگه اجرت گرفتن قاضی حرام است، اختصاص دارد این روایات مانعه به صورتی که قاضی مستغنی باشه، بی نیاز باشه، شامل صورت حاجت نمیشود. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حکم جواز فقط در صورتی است که قضاوت واجب عینی نباشد، چون اخذ اجرت در برابر واجب عینی حرام است، و در صورتی است که قاضی مستغنی نباشد، چون اگر مستغنی باشد به خاطر اون ادله و نصوص تعبدی حکم به حرمتش میکنیم. پس باید این دوتا شرط باشه، هم محتاج باشه، هم قضاوتش قضاوت عینی، واجب عینی نباشد، واجب کفایی باشد. خب کما یظهر، کما این که این اختصاص ادله منع به صورت استغناء ظاهر می شود با تأمل کردن فی روایت یوسف و عمار المتقدمتین. وقتی تأمل بکنی در روایت یوسف ابن جابر که گذشت و روایت عمار ابن مروان که گفت از صحت و انواع اون کثیرن منها اجور القضات، اگر تأمل بکنی میفهمی که این روایات اختصاص داره حرمت اخذ اجرتش به صورتی که قاضی مستغنی باشد، شامل صورت محتاج بودن قاضی نمی شود. خب وقتی اینطور شد ولا مانع من التکسب بالقضاء من جهت وجوب الکفایی، دیگه مانعی وجود نداره، نه مانع از حیث قاعده که بگیم آقا اخذ اجرت بر واجبات کفایی حرام است، میگیم نه چنین قاعده ای رو قبول نداریم، نه از جهت نص خاص که بگیم اون نصوص خاصه دلالت داره بر حرمت اجور قضات، میگیم اون نصوص مخصوص است به صورتی که قاضی مستغنی باشه، اما در صورت احتیاج دیگه نص خاصی هم وجود نداره. پس دیگه لا مانعه، مانعی نیست از تکسب کردن به قضاوت از جهت وجوب کفاییش، کما هو احد الاقوال فی المساله الاتیه فی محلها ان شاء الله، دیگه مانعی نیست، کما اینکه این یکی از اقوال در مساله است که خواهد آمد در محلش. کدوم مساله؟ مسئله اخذ اجرت بر واجبات که مفصل جناب شیخ در اونجا خواهد آورد، خواهد گفت اگر واجب واجب کفایی باشد، یک قول این است که اخذ اجرت در برابر واجب کفایی جایز است و اشکالی ندارد، ان شاء الله در محل خودش خواهد آمد. اما یک کلمه عرض ما این است که ما اشکال داریم به این فرمایش جناب شیخ که می‌فرماید ادله من اختصاص به صورت استغنا دارد، کما یظهر به تأمل، بیایید تأمل کنید از کجای روایت عمار ابن مروان می آید که اجور القضات یعنی قاضی مستغنی، از کجای روایت صحیح ابن سنان می آید که قاضی بین القریتین که یأخذ الرزق من السلطان علی القضاء، این یعنی قاضی مستغنی، از کجاش این در میاد؟ از کجای روایت یوسف ابن جابر که ضعیف السند هم بود تازه در میاد که این اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ از هیچ جاش چنین قیدی هرچی هم تأمل بکنید در نمی آید. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.